أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در قواعد و قوانین بازار اسلامی بود که گفتیم یکی دیگر از قواعد بازار اسلامی لزوم نظارت دولت هست. بعد این نظارت و کنترل دولت رو گفتیم مواردی دولت، این نظارت دولت که مورد اولش رو کردیم که مدیریت در کنترل بازار، یعنی سرکشی و اشراف مستمر در بازار و حقیقت نظارت مستمر به معنای اطلاع بر اوضاع بازار و ارائه توصیه ها، ارائه اطلاعات لازم و نصیحت و موعظه و کار در حقیقت فرهنگی از این قبیله. مورد دوم نظارت دولت گفتیم جلوگیری از ورود افرادی که واجد شرایط نیستن به بازار، یعنی اینطور نیست که هر کسی بخواد بیاد همچه سر سر در پایین بیاد وارد کار بازار بشه. سه روایت رو ما در روز گذشته خوندیم در رابطه با جلوگیری از افرادی که واجد شرایط نیستن. یکی روایت حکیم ابن حزام بود که در روایت آمدون لم یعذن رسول الله لحکیم ابن حزام فی تجارتهی، تا اونجایی که تا وقتی که حتی اخذ علیه که این مسائل رو رعایت کند، انذار مؤثر و اقاله نادم و اخذ الحق وافیا و غیره. بعد یه روایت دیگه که خوندیم، روایت مربوط به لا یقعدن فی السوق من لا یعقل الشراء والبیع، که گفتیم از این لایق بودن نفس سوخ استفاده میکنیم که کسی که وارد بازار میشه باید توانایی فنی کار تجارت با اینا رو داشته باشه، آشنایی با کار تجارت داشته باشه، آشنایی فنی. و همچنین اون روایت هو ممن لا ينبغي ان یکی، به اون شخص گفت سوال شد که کسی است کیل میکنه گاهی درست کیل نمیکنه. بعد حضرت فرمود مردمی که اطراف هستن اینا چی میگن دربارش؟ میگن بعد میگن این کیرش درست نیست. فرمودن این لایم بقیان یکی، که بعد این تاکید میکنه که شخصی که وارد بازار میشه باید فن کار بازار رو داشته باشه. روایت چهارمی در این باب داریم که اینو مطرح نکردیم دیروز، امروز این روایت متعرض میشه. مرحوم محدث نوری در مستدرک روایت میکند، جلد دو صفحه 463، ابواب و آداب تجاره، باب دو، حدیث یک، عن دعائم الاسلام ان رجلا قال یا امیر المؤمنین انی اريد التجاره، شخصی آمد خدمت حضرت عرض کرد من میخوام تجارت کنم. قال افقهت في الدين، افقهت في دين الله، آیا فقه دین رو آموخته ای یافته ای؟ قال يكون بعد ذلك، گفت انشاءالله یاد میگیره. علیکم السلام. قال يكون بعد ذلك، يكون بعد ذلك یعنی چه؟ یعنی انشاءالله یاد میگیره، انشاءالله در آینده ده. فقال، حضرت او فرمود، وقال ویحك الفقه ثم المتجر فإنه من باع و اشترى ولم يسأل عن حرام و حلال ارتطم في الربا ثم ارتطم. فرمودن بای بر تو، اول باید فقه رو یاد بگیری بعد بری سراغ تجارت. کسی که برود سراغ تجارت و از حلام و حلال، از حرام و حلال تجارت سر در نیاورده باشد، این میفته تو ربا. خب از این روایت استفاده میکنیم که بازم یکی از شرایط کسی رو که مجوز ورود در بازار رو میدهند، فقه بازار، فقه تجارت باید متفقه در تجارت بشه، بداند چه تجارتی حلاله، چه تجارتی حرامه، چه خرید و فروشی جایزه، چه خرید و فروشی جایز نیست. خب ما از این چهار روایتی که خوندیم در این باب استفاده میکنیم که پس معلوم میشه لااقل سه ضابطه برای ورود به بازار وجود داره که باید دولت این سه ضابطه رو بر کسانی که داوطلب ورود به بازارند این سه ضابطه رو در اونها رعایت کنه. اگر این سه ضابطه رو نداشته باشن نباید اجازه ورود به بازار بده. ضابطه اول ضابطه اخلاقی است که در روایت حکیم ابن حزام آمده که حضرت ازش فرمود که در روایت که حضرت رسول لم یأذن لحکیم ابن حزام فی تجارتی حتی اخذ منه این ضمن له چی؟ اقالة النادم و انذار المؤثر و اخذ الحق وافیا او غیره. یعنی این التزام اخلاقی. پس بنابراین باید شخصی که وارد بازار میشه اولا باید شرایط اخلاقی و صلاحیت اخلاقی ورود به بازار رو داشته باشه. این یک. دو، باید دانش فقهی کار رو هم داشته باشه، فقه بازار، فقه تجارت رو هم آشنا بشه. بنابر همین روایت آخری که از مستدرک خوندیم که اون شخص آمد فرمود خدمت حضرت رسید عرض کرد انی ارید التجاره، از روایت هم استفاده می شود که این در زمان ریاست حضرت و در زمان حکومت حضرت بوده، چون این که میاد بیاد انی ارید التجاره معلوم میشه چون حضرت حاکم بوده میگد ارید التجاره. وقتی میگد ارید التجاره حضرت می فهمد که افقهت فی دین الله، تو که میخوای بری تجارت کنی آیا فقه دین الهی رو داری؟ حلال و حرام خرید و فروش رو آشنا هستی؟ اول آشنایی با فقه بازار ثم المتجر، فقه ثم. اینم شرط دوم که دانش فقهی تجارت و بازار، و شرط سوم دانش فنی کار رو باید داشته باشه. به هر حال باید بدونه بیع و شراء چگونه است، کیف چیست، اگه میخواد کیان باشه، اگه میخواد بره توی بازار کار بازار رو آشنا باشه و فن تجارت و فن خرید و فروش رو آشنا باشه. این سه شرط رو ما از روایت استفاده میکنیم که برای کسی که میخواد وارد بازار بشود باید این سه شرط رو دولت اعمال کنه و سعی کنه این سه ضابطه رو در اونهایی که وارد بازار میشن در نظر بگیرن. این هم مطلب دوم از مطالب مربوط به نظارت دولت در بازار. مطلب سوم از مطالب مربوط به نظارت دولت، یا بگید از مصادیق نظارت و کنترل دولت در بازار، این است که اعمال برخی محدودیت هاست در تجارت و بازرگانی به جهات مصالح مختلف. گاهی این محدودیت ها محدودیت های خاص نسبت به یک دسته، نسبت به یک قوم، نسبت به یک طایفه است. در روایت داریم، بعدم این روایت رو در مستدرک نقل کند، جلد دو صفحه 482 ابواب الصرف باب 11 حدیث 1 روایت می کند از دعائم الاسلام، مرحوم محدث نوری در مستدرک از دعائم الاسلام روایت می کند، عن امیر المؤمنین صلوات الله علیه انه کتب الی رفاعه یأمره بطرد اهل الذمه من الصرف. این رفاعه مأمور حضرت بوده، میفهمد که حضرت به او نوشت که اجازه نده طرد کن اهل ذمه رو از کار صرافی. صرف یعنی تبدیل نقد به نقد. حضرت گفت دست اهل ذمه رو از این کار کوتاه. ظاهر مطلب این است که الان به قرینه خارجی به قرینه خارجی که به دلیل اینکه یهودیان مخصوصا اقدام به جمع آوری نقد میکردند و کنز نقد، چون شیوه یهودیان این بوده نقد رو جمع میکردند، گنج میکردند. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. در قرآن کریم هم اشاره شده به این خصلت یهودیان که مسئله کنز ذهب و فضه است. به قرینه همین آیه و قرآن خارجی دیگر ظاهرش این است که نکته این بوده، نه اینکه نکته، نه اینکه اهل کتاب جمع میکردن نقدها رو، اونا رو ذخیره میکردن، نقد رو از بازار یواش جمع میکردن. نه اگه دستون تو کار صرافین بود یواش یواش این نقدها نزد اونها جمع میشد و اینها رو گنج میکردن، کنز میکردن، مخزن مثلا خزینه میکردن. چون چنین بوده است لذا اونها رو حضرت دستور داد که دستشون رو از صرافی کوتاه کن. بحث ما در همین اعمال نظارت دولت بود، بحث نظارت نوع دوم رو تمام کردیم که نظارت بر واجد الشرایط بودن بود. بحث سوم ما در اعمال بعضی از محدودیت هاست در تجارت و بازرگانی به وسیله دولت. گفتیم بعضی از این محدودیت ها محدودیت های خاص نسبت به یک سنف از مردم. از جمله این روایتی است که درباره اهل ذمه آمده است که حضرت امیر به اون رفاع مأمورش نوشت که دست اهل ذمه رو از سر صرافی کوتاه. گفتیم احتمالا نکتهش همین بوده که چون این اهل کتاب اصلا یهود کارشون جمع‌آوری طلا و نقره بوده و کنز میکردن طلا و نقره رو، حضرت نهی کرده است از اینکه اینها رو در این نوع کار مجوز میدن. خب معلوم میشه که دولت اسلامی طبق مسائلی میتونه بعضی از اصناف رو از بعضی از کارها باز داره. این عده، این نوع مردم حق ندارن این کار رو انجام بدن، این نوع کار در صلاحیت اینها نیست. گفتیم این روایت در مستدرک آمده جلد دو صفحه 482 باب سر باب 11 حدیث 5 حدیث 1 حدیث 1 سلام باب 11 حدیث 1 باب 11 حدیث 1 خب گفتیم این نوع دوم از اعمال، نوع سوم از اعمال نظارت ایجاد برخی از محدودیت. خب وقت گفتیم برخی از محدودیت های گاهی به لحاظ اصناف، یعنی این صنف، این صنف از مردم رو من کنن از یک نوع کار تجارتی مثل من اهل ذمه من است. گاهی من از یک نوع بیع و فروش خاص است. حالا این طبق مساله تشخیص داده میشه که این نوع خرید و فروش نباید انجام بده. که غیر از اون خرید و فروش های حرامی است که با حکم اولی حرام شده. این بحث مکاسب محرمه نیست در حقیقت، یعنی بحث مثلا قمار رو نمیدونم بیع خمر رو بیع میته و اینا نیست. نه، یک خرید و فروش هایی است که تنها به مصالح، بنابر مصالح وقتی، بنابر مصالح و شرایط خاصی دولت میاد این نوع خرید و فروش رو کلن منع می کند یا بعضی از برای بعضی از افراد منع می کند. ما روایاتی داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از در مواردی از بیع ماء مملوک منع کرده، یعنی دستور داده آبی رو که آبی که ملک طرف هست دستور داده که این رو حتما داری بفروشی، مازاده بر اون چه استفاده میکنی رو باید مجانا در اختیار دیگران قرار بدی. مثل به النهی عن النطاف و الاربعاء، نطاف و اربعاء نهی از فروش مازاده آب. دو جور مازاده آب بوده که به یک نوعش میگن نطاف، به یک نوع دیگرش میگن اربعاء. این رو در وسائل نقل میکند، در دو جای وسائل آمده، هم جلد 12 هم جلد 17، اما جلد 12 نم صفحه 278. در 278 این آمده، در صفحه 278 محمد ابن یحیی مرحوم کلینی، عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحکم و عن حمید ابن زیاد عن حسین الحسن ابن محمد ابن سماع جمیعا عن ابان عن ابی بصیر اجمالا سند صحیح. عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله عن النطاف والأربعاء أن يسنى مسناتا يعني يسني مسناتا فيحمل الماء فيسقي به الأرض ثم يستغني عن إن أربعاء أربعاء إناس إنها ما هم ديده بودين في عراق توی جنوبی خود ما بود شادی بود وزید از این شیوه استفاده میگه کنار رودخونه اینجایی رو مثل چاه کنار حفر میکردن که آب میرفت اونجا، بعد روی زمین یه سطلهای به هم پیوست، زنجیره ای از سطلها رو روی چرخ سوار میکردن، این چرخ هم با یک چوبی و یک آهنی وصل بود به یک چرخ دیگر، اون چرخ دیگر رو وصل میکردن یک حیوان، حیوان میگشت این چرخ میگشت و اون چرخ هم میگشت و این به اصطلاح این دلوها پر آب میشد، دلوها میرفت تو آب میامد بالا پر آب، بعد دخته میشد تو یک جوب آبی، این جوب آب این آبها رو به طرف زمین کشاورزی هدایت میکرد. این یکی مسنات که آبی رو که از این مسنات در میاد به این میگن اربعاء. حالا منم شاید مثلا به لحاظ این بوده که در اصل این چرخ ها رو با چوب های مثلا چوب های زرد در درست میکردن، شاید از اینجا مثلا مثلا چهار چوب میفته از هر و هر چوب یک دلوی مثلا متصل میکردن در ابتدای امر این چی بود. بله میفرماید که نهی کرد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از فروش مازاد آب این اربعاء را، با اینکه خب این آب دیگه بعد از اینکه حاجت شد ملک حائزه، این فرق میکند با مشترکات. گرچه بعضی از فقها، یعنی خود مرحوم صاحب مسائل هم این روایت رو آورده در مشترکات، به نظر ما این اشتباه، این از مشترکات نیست، فرق است بین این روایت با اون روایت که نها رسول الله عن بیع الماء والکلاء و امثال فضل الماء، اون در مشترکات، این در مشترکات نیست، این مشترکات نیست، این خودش با دست خودش داره آب رو میاره بالا، وقتی آب خودش میاد روی زمین، سیل آب رو میاره روی زمین، اینجا خب از مازاد آب نباید چیزی یا کلعه از مرتع خور خدا، این رو حق نداری که بیش از نیاز خودت منع کنی دیگران رو از این که از اون استفاده کنی، اینا مشترکات هست. این روایت مربوط به مشترکات نیست، این روایت مربوط به ماء مملوکه، و معلومه که با امر حکومتی، با دستور حکومتی، این دستور یعنی این قرار و این تصمیم گرفته شده طبق مسئله.
از این روایات فهمیده میشه که ریاضت ما مثل سایر ریاضت ها نیست، میشه از اندازه حق ریاضت رو بزنیم؟
نه نه
نمیاد با مشرفات باقی شد.
نه این معلوم است که اینجا میفهمد که نها قمود لا تبع ولكن اعر حجارک یا اعر حجارک و اخاک آریه بده. خب معنی چه مالکه؟ نه اینکه مالک نیست، الا اعر ها معنی نداره. خب این معلوم میشود که با اینکه مالک است نهی شده است از اینکه مازاد آب خودش رو به دیگران بفروشه. این مصلحت حکومتی بوده، برای مصلحت حکومتی شرایط طوری بوده که مردم پول نداشتن، امکانات نداشتن، باید هم کشاورزی روش میکرده، گسترش پیدا میکرده و باید به هر چه که میشده کمک کرد کشاورزان رو به کار کشت کنن. و همچنین این از اربعا است. اما نباف، نباف یعنی چه؟ ان یکون له الشرب فیستغنی عن، یا فیستغنی عن. بازم این معلوم میشه این یکون له الشرب معلوم میشه آب، آب ملک خودشه، آب ملک، ملک آب رو خریده است، شربی دارد، آب شربی دارد، چشمه ایست، چاهی ایست، هرچی ملک خودشه، اما استفاده کرده دیگه مازادشو که مستغنی از آن هست که خود بفروشه. اینجا من از فروشه اونو شده، اینجا دیگه روشن است که مسئله مسئله بیعه ماء مملوکه، نه بیعه ماء مشترک یا بیعه امور مشترک است. بعد فرمود نهى رسول الله عن النطاف والأربعاء أن يسنى مسنات يا أن يسنى مسنات فيحمل الماء فيسقي به الأرض ثم يستغني عن، قال فلا تبعه ولكن أعره أخ أعره جارك.
آریه اصطلاحیه، چون اینجا از بین
میره دیگه. نه آریه یعنی که بده اختیار جمعن در اختیار دیگران آرش بده. این من نه ما میگیم که ولیکن اعرهو یعنی نفرمود که حق اوست، همین که حق اوست به تو این کارو. و النطاف ان یکون له الشرب فیستغنی عنه یقول لا تبعه اعرف اخاک او جارک. معلوم که اصلا روایت در مورد ماء مملوک وارد شده که ماء مملوک رو فهمون در استفاده کردیم مازادش رو به دیگران بده. لحظه ما در اون نظارت دولت بر مازار بود که ما نوع نظارت نوع اول رو گفتیم، نظارت بیمن است که سرکشی بر بازار و اطلاع بر احوال بازار. نوع دوم گفتیم نظارت بر والد و شرایط بودن کسی که وارد کار بازاری میشه. سه روایت رو قبلا خونده بودیم، امروز روایت دیگری هم خوندیم که فقه تفد دین توشه. گفتیم از روایت استفاده میکرد که لااقل سه ضابطه برای ورود در بازار در اسلام رعایت باید بشه و دولت باید این سه ضابطه رو اعمال کنه. یکی ضابطه اخلاقی است که در مثل روایت حکیم بن حزام بهش اشاره شده بود، یکی ضابطه فقه در دین است، یکی ضابطه دانش تجارت. این سه ضابطه رو باید کسی که وارد بازار میشه داشته باشه. این نسبت به اعمال نظارت از نوع دوم. اعمال نظارت نوع سوم این نیست که الان داریم بحث میکنیم، که اعمال برخی از محدودیت ها در امور تجارت و بازرگانی که نوع اولش رو گفتیم که اعمال بعضی از محدودیت ها سر برخی از اصناف مثل نهی از اینکه ذمه به اونها اجازه داده بشه که در صرف وارد بشن. گفتیم شاید نکتهش این باشه که بتونه اهل این پولا رو جمع می‌کنه نقد خود. مورد دوم مورد نهی از بیع بعضی از اشیاء مثل همین هر صورت که آب مملوک که در این روایت آمده. بنابراین خب این نهی حکومتی است و مخصوص به شرایط خاصی است که دولت مصلحت رو تشخیص میده. و الا اصل به امام مملوک قطعا جایزه. اما روایت دیگری داریم در همین باب که دال بر این است که خیر ما مملوک یجوز بیعه، مثل در همین باب باب 24 از ابواب و عقد البیع و شروطه در وسائل شیعه جلد 12 صفحه 277 مرحوم کلینی روایت میکنند عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعید الاعرج، روایت کاملا قوی است از لحاظ سند. عن ابی عبد الله صلوات الله قال سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيسع أيبيع شربه، استغناء از شرب خودش پیدا میتوند این مازاد بر شرب خودش دا، یعنی اون آبخاری حق آب، یعنی اون آبی که سهمش، این میتونه بفروشه. قال نعم ان شاء الله ببرق و ان شاء باعه بحنطه، یعنی میتونه نقد بفروشه، میتونه به جز بفروشه. خب این روایت صریح در جواز بیع ما مملوکه، همون شربی که در اون روایت قبل از بیعش نهی شده بود که نهی رسول الله، معلومه چون اون نهی حکومتی است. یه جور جمع بین روایات ها، یه جور جمع بین
روایات ها، تعارض بدوی
هست،
تو
میگی
بله میگه خیر،
ما اینجور نه، این یه جور جمع بین روایات هست، یعنی به اصطلاح این هم یه جور تعارض بدوی است. این تعارض رفعش یه نوع جمع عرفیه، جمع عرفیه به اینکه یک روایت حمل بر حکم از ذاتی اولی میشه، روایت دیگر حمل بر حکم سلطانی میشه. مثلا این قرینه این چنین اقتضایی رو داره که اون روایت نهى عن النبي عن النطاح والاربعاء نهی حکومتی است، نهی زمانی است به اصطلاح ما، نهی آره هم شعر بود هم یستغنی، یعنی اصلا موضوع واحد است، در همین موضوع واحد در این روایت حضرت الله نهى رسول الله، که معلومه این نهی نهی حکومتی است، لا تبع اعره اخاک او داره. اما در یک جا دلالت بر جواز بیع داره. دلالت دیگه هم داریم باز هم در همون باب، این روایت اول این باب بود، روایت سوم این باب به اسناده عن الحسین بن سعید عن فضاله و الفاصل بن محمد عن عبدالله الكاهلی قال سأل رجل ابا عبدالله وانا عنده عن قنات بین قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير قال يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شيء. خب ما از این دو دسته از روایات فوالسم حمل کنیم، یعنی گفتیم اون روایت نهى عن النفاق والأربعاء نهی حکومتی است، و بین اون دسته از روایات این دسته این توی روایت دیگری هم داریم دال بر جواز، روایت پنجم از همین باب است.
حتی اگر معارض هم نبود، این که اجماع شیعه بر مسلمین بر جواز بیمانی هست، آیا این نمیتونه معجبی یعنی قلیه باشه برای که این نه ها نه به حکومتی، چون شاید نه تا همون مسئله از تعارض نمیان جبا از این باب که شما نگاه کنیم نوارده هستش که همه این باقه های شعر باقه دارن که اینها درست جایزه ایش مشکل نده باید به واضح سریع در من نسبتان بر فضل ما رو هم اینجا به این مثال میان خدا همین هم بتونه قنده باشه، حالا اونجا از معارض هم بتونه این معجب یا همین دلیل دیگه ای داره.
نه اگه اجماعی داشته باشیم که کاشفیت قطعی داشته باشه، بعد هم همین جمع رو باید اعمال کنیم، یه همچه اجماعی همچه اجماع کاشفی بتوانیم محقق کنیم، بله خب ناچاریم الان این نون جمع واقعا جمع. حالا اینجا یه مشکلی داره که داریم میگیم ادامه میدیم بحث ما تا ببینیم چی میشه. روایت دیگر که داله بر جواز بیع است، روایت قرب الاسناد است، عبدالله ابن جعفر عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسى ابن جعفر قال سألته عن قوم كانت بينهم قنات ماء لكل انسان منهم شرب معلوم، فباع احدهم شربه بدراهم او بطعام، هل يصلح ذلك؟ قال نعم لا. این است. روایت دیگری داریم که این روایت دیگر شاید گفته بشود این روایت دیگر ظهور دارد در این که نه من از بیع مازاد ما ماش طاف اربعا، این نهی نهی حکومتی نیست، بلکه نهی حکم اولی ذاتی است. روایت چهارم همین باب است، به اسنادی یعنی مرحوم شیخ زورمرد به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن جعفر ابن سماعه عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن ابي عبد الله في حديث قال والنطاف شرب الماء ليس لك اذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له والاربعاء المسنات تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال يدعها لجاره ولا يبيعها إياه. در اینجا در این روایت را با قبض نظر از ضعف سندش که عبدالرحمن بصری در اینجا موفق نیست، یعنی مشکل دید به قبض نظر از ضعف سندی. اولا این روایت دارد فی حدیث حالا باید اون حدیث رو مراجعه کرد، یعنی من نمیدونم بقیه حدیث در کجا باید پیدا شه، باید گشتی زد بقیه حدیث، چون احتمال دارد که حضرت امام صادق همون حدیث رسول الله رو نقل می‌کند، بنابراین همون نهی حکومتی رسول الله در اینجا نقل میشه. حالا بازم از این جهت هم چشم بپوشیم، اشکال دیگری که در این روایت هست این است که بیع خود مسنات اینجا مطرح شده در اربعا و الاربعا المسنات تکونو بین القوم فیستغنی عنها صاحب مسنات رو برای چی تدعو خود مسنات زحمت کشیده حالا آبش رو بگیم چون آب از طرف که رودخونه رو کشیده بالا، خب گفته می شود که مثلا مازاد آب رو به دیگران واگذار. اما این اربعا که عبارت از این دستگاه این مسنات، این مسناتی که درست کرده است فرموده است که از مسنات مستغنی میشه، حالا مثلا دیگه نه مخواد کشاورزی کنه بده میکنه مخواد بره، چرا مسنات رو
بذاره بر بقیه؟
یعنی یه مقدار این روایت یه مقدار استراب داخلی داره به نظر ما، نظام به دلیل اضطراب داخلیش نمیتواند معارضه کند با اون روایت سابق.
آبش
رو نمیتونه بفروشه بعد از که آب آبش رو نمیتونه چی مثلا نه نمیتونه بفروشه که خودشه، مثلا یک اگه با یه اولاغی مثلا این رو مثلا این مسنات رو میگردون اولاغ میکشه این مسنات ملکشه
آبش رو که میبرم از روی که این مسنات رو خودش آب بود آبو که نمیتونه بفروشه چه به دردش بخوره بوده بره
به دردش نخوره، پول قیمت داره دیگه.
اون زمانه که امکانات برای این سو باشه بی دردش استفاده نکنه چوب
بشه اونها بله خلاصه برفرض این که به درد من نخوره میگه اگه سیب درد شما نخور باید واگذارش کنیم میتونه مجانی ببره، حالا موزی که این کسی برد کنش که بله خب میفرد برای چی
مثلا در مورد این مصنعاتش که قیمت داره میکشه خب هم آب هم میتونست میگه میکشه قیمت داره، همین چیزی که آب رو میتونه بگه مال
اما هم توی آب نه آب خداست، این از طرف شما در اصل آب از چیز بود، در اصلش آب جاری بوده آب
نه
نام در بود خونه است، آب و کجاست. خب اینجا گفته میشه معقوله که گفت خب شما آب رو استفاده کردیم، مازاد آب این ازش پول نگیر، بده مازاد آب برای برای مرد. این وجه دارد. اما مسنات چرا؟ مسنات رو بده چه؟ خب برای اون کسی که میخواد از آب استفاده کنه میدونه پول این مسنات رو بده، آب داره استفاده، از آب استفاده کنه. آب کشاورزی رو راه میاندازه، میتونه بگه که باید مسنات رو بفروش، حالا اگه پولش رو نمیتونه حالا بدی قطع کن، قرض بهت میدم بعد دینی باشد جاشوش بده. این که مسنات رو بیا همینجوری واگذار کنیم مردم، این روایت از لحاظ متن دارای خلله. یعنی ندارد اینجا که مثلا اینجا که دیگه نداریم که اصلا لسان این روایت لسان حکم حکومتی نیست اصلا. یعنی این لسان نه، این وجوب نیست. میگه ول اربعاء المسنات تكون بین القوم فيستغني عنها صاحب قال يدعوها لجاره ولا يبيعها. این لسان لسان حکم اولی است، لسان حکم حکومتی.
امام صادق
هم حکومت
دستشون نبوده، بله؟ چون امام صادق حکومت دستشون
نبوده، مثلا این هم معید حکومت. بله، حالا به این لسان رو باید لسان حکم حکومتی نیست و چنین چیزی، چنین متنی، متن مختل نیست، نمیشه بید متن.
یعنی هم نمیشه تعبیر کرده یا ظهور به اینکه موقت
هست
بوده، یعنی
آنو فیلن
نمیشه
کنه دوله
بذاری
یا نسواده کنه، نه اینکه خود کلن واگذار کنه. تعبیر نیشه نه، یه دعوه ها نجوه لا یبیعها، نهی از دی میشه، چه لا یبیعها، ملک خودش چه لا یبیعها. خلاصه چون این متن مخالفت با مسلمات شعر داره، مسلمات فقه داره، و لذا این متن متروک خواهد شد.
در مورد شرف
معارضه نمی کنه
دیگه. در مورد شرف معمولا سهم ماهه، روز ساعتی روزی قنات تقسیم می کردن، این سهم آبش رو بخواد بفروشه.
خلاصه این روایت کلا از اعتبار ثابت میشه، یعنی با این اختلالی که در متنش وجود داره و ضعفی در سندش هست، لذا روایت قطعا متروک العمل است. این از این ناحیه ما از مجموع روایت استفاده می کنیم که حکومت یا حاکم می تواند در مواردی که مصلحت باشد منع از بیع بعضی از کالاها کند و منع حکومتی. البته که
زمان ما مثلا به صورت برای این بازار سیا درست نشه منع کنند، در واقعی همچین کاری مثلا که پیش حج رو پسر به خرید پوشش نداره به خاطر بعض از مسائل.
چی؟
زمان ما مثلا پیش حج
خب بله، حالا خلاصه حالا ما به اینها نمونه خواستیم نقد کنیم که برحال اینها اشیایی است که من از بیع اونها شده و اینکه
شاهده
همین
با
مزاری آقا مازاد دیگه قرد داشته رفتن، معلومی که قرد از توسعه
که شاهده بدون با مزاری مزاری آقا حاصل نمیشه، چون آقا کنید یعنی دیگه با مزاری آقا جمع کنه
خب بفروشه، بخرد که اون آدم که دیگه محتاج بید که در
کشاورزی
میتونه کشاورزی کنه،
آب در
کشاورزی هم نگیره، نمیتونه کشاورزی کنه، آقا
آب در کشاورزی کنه، کشاورزی میتونه کنه،
اجاره بده.